لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. انشالله که صحیح و سالم باشید در پناه امیر المؤمنین. سلام علیکم و رحمت الله. دیروز چند حکمت از حکمتهای حکیمانه و کوتاه نهج البلاغه رو خوندیم. حضرت فرمود استنزل الرزق بالصدقه من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، تنزل المعونه على قدر المعونه. و حکمت 140 نهج البلاغه که انشالله امروز خواهیم خوند، امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند، سلام علیکم و رحمت الله، ما آله من اقتصد. این مای نافی است. ما آله من اقتصد. آله دو تا معنا داره. یکی معنای عیال و فرزند و زن و بچه رو میگن آله و عیال. یه معنای دیگه هم برای عیال گفته شده و اون معنای فقر است. امیر المومنین فرمود فقیر نمی شود، هیچگاه طعم فقر را نخواهد چشید. چه کسی؟ اون کسی که اقتصاد بداند. من اقتصد یعنی اهل اقتصاد باشد. امروز اقتصاد به معنای راه کسب درآمده، ولی در لغت عرب و در مجموع روایات اقتصاد به معنای میان روی است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این که می‌فرمایند اقتصاد داشته باشید یعنی اهل میان روی باشید، از اسراف بپرهیزید، از تجمل بپرهیزید. حضرت فرمود هر کسی اهل میان روی باشد، اهل توجه به مصرف باشد، هزینه کردش درست باشه، این شخص هیچگاه طعم فقر را نخواهد چشید. این دیروز که نخونده بودیم این حکمت رو، حکمت 140 رو دیروز خوندیم. ظاهرن خیلی خوب نخوندیم، من یه لحظه شک کردم. ما آل من اقتصد. در ذیل این حکمت حکیمانه چند نکته قابل توجه است. رسول مکرم پیغمبر اعظم فرمودن الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه. این که انسان در امور زندگیش، در دخل و خرجش یه حساب و کتابی داشته باشه، درست مصرف کنه، میان روی داشته باشه، اسراف نکنه، فرمود این نصف معیشت است. معیشت به معنای عیش است، به معنای راحتی است، زندگی آرام داشتن. پیغمبر فرمود اگر کسی میخواهد زندگی آرامی داشته باشد، نصف این آرامش در درست مصرف کردنه. خیلی نکته مهمی است. همون چیزی که امروز کمتر گیر میاد، قبلا هم عرض شد محضر عزیزان، ما بیش از آن که جامعه امروز ما بیش از آن که فقیر باشد، این تفکر فقیر را دارد. فکر می کند فقیر است، تخیل می کند که فقیر است. در واقع فقر را در مقابل تجملگرایی و زینت می بینه. خب بله، ما هیچ وقت نمی تونیم زندگی شاهانه ی اشرافی داشته باشیم. اگر بخوایم خودمون رو با اون زندگی حساب کنیم، حتما فقیریم. ولی اگر در حد خودمون، در حد متوسط، در حد میان روی باشیم، اکثر غریب به اتفاق جامعه کسانی هستن که دستشون به دهنشون میرسه، میتونن در حد رفع و رجوع امورات زندگیشون زندگی رو بگذرونن و به معیشت برسن، به عیش برسن، به راحتی برسن. پیغمبر فرمود الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه، نصف آسایش، نصف هزینه های زندگی شما به اینه که درست مصرف کنید. درست مصرف کردن خودش زندگی رو سر و سامان میده. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند زمن تو من جعفر ابن محمد ضمانت میکنم، من به عهده میگیرم، امضای امام صادق پای این حرفه. فرمود ضمنت لمن اقتصد الله یفتقر، من تضمین میکنم اگر کسی میان روی را در پیش گرفت هیچگاه طعم فقر را نخواهد چشید، چون میان روی با فقر در تضاد، هر جا میان روی باشد فقر نیست. اونهایی هم که احیانا گاهی وضعشون خوب بوده و بعد ورشکسته میشن، زندگیشون به هم میخوره، علتش اینه، جایی زیاد روی کردن، اسراف به خرج دادن رو از میان روی خارج شدن. یک نکته اینجا قابل بحث، ما در حکمت‌های قبلی خوندیم من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، اگر کسی ایمان داشته باشه که یه روز خدا جزای خیر به او میده، این دست بخشنده پیدا میکنه. یه سوالی به ذهن میرسه، خب بخشنده بودن آیا با میان روی در تضاد نیست؟ اینکه انسان سخاوتمند باشه، چون سخاوت یعنی سقی، یعنی یه مقداری از حد عادی بیشتر دست دهنده آدم داشته باشه. آیا این سخی بودن با بحث اقتصاد در تضاد نیست؟ پاسخ این است که خیر، اقتصاد اونقدر دایرش وسیع است که سخاوت هم ذیل بحث میان روی است. یعنی اگر کسی سخاوتمند بود ما به اون نمیگیم تو انسان اسراف کننده ای هستی. سخاوت ذیل، یعنی تحت عنوان همین بحث میان روی است. اسراف از این بحث خارجه. در روایات ما هست که اسراف حتی در کار خیر هم جایز نیست. یعنی شما میخوای به فرض روزه بگیری خوند، خیلی خوب، روزه گرفتن خوبه، ولی اونقدر خرج کنی که کار به اسراف بکشه، اونقدر خرج کنی که بعد برای فردا و پس فردای خودت دیگه چیزی نداشته باشی. کارتو درست بود، اطعام بود، انفاق بود، ولی فرمودن اسرافش و میانه رویش دیگه از تو پذیرفته نیست. در احکام ما این جز احکام مهم قابل توجهه. فرمودند استطاعت در حج این است، کسی میتوانه، کسی واجب است به حج بره که استطاعت داشته باشه. خب استطاعت یعنی چی؟ فرمود اونقدری الان پول داشته باشی که بتونی بری سفر زیارتی رو انجام بدی و برگردی، همینقدر پول داشته باشم بس. فرمود خیر، اونقدری پول داشته باشی که تا یک سال بتوانی خرج زن و بچت رو بدی. اگر این مقدار تو پول داری، بالاخره دستت به دهنت میرسه، تو مستطیعی، تو حج برت واجبه. اگر اینقدر نداری ما از تو انتظار نداریم تو بری به حج و بیای بعد زندگیت صفر بشه، خرج زن و بچه نه، بعد وضعت خوب باشه. این اقتصاد سر جاش محفوظه، بحث سخاوت و جود و گذشت سر جاش محفوظه، و از اون طرف اسراف نکردن هم باید مورد توجه قرار بگیره. حکمت 140 نهج البلاغه، ما آله من اقتصد، کسی که اقتصاد و میان روی داشت هیچگاه فقیر نخواهد شد. و اما حکمت 141 که یه مقداری نکتش دقیق و قابل بحث، امیرالمومنین فرمود قلت العیال احد الیسارین. این ایالی که الان در این حکمت 141 میخونیم به معنای زن و بچه است. اون آلهی که بالا خوندیم اون هم همون ایال است، ولی معناش معنای فقر، لفظ همون لفظه ولی دو معنای متفاوت داره. مثل لفظ عین، عین در عربی که حالا بعضی ها گفتن 70 معنا برای او هست، حالا اینقدر که نیست، این مبالغ است، ولی چند معنای مختلف بالاخره داره. فرمود قلت العیال احد الیسارین، کم بودن فرزند، کم بودن نانخور یکی از وسایل آسایشه. یسار به معنای آسانی است. یکی از عواملی که انسان آرامش و آسایش داره این که بچه هاش کم باشن، سرش خلوت باشه، در آسایش و آرامش باشه. خب این حکمت جای بحث داره. مضمون کلامان است که این که فرمود یسارین یعنی دوتا راحتی. خب این دوتا راحتی چی هن؟ فرمود یا انسان انقدر مال دارد که بتواند خرج بچه هاش رو بده، اینها رو از آب و گل در بیاره، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، این آقا در آرامشه، 5 تا بچه داره، 10 تا بچه داره، ولی در این حال می تواند همه را اداره کند، خوشحاله، در آرامش و آسایش. فرمود اگر کسی اینقدر مال نداره، سرمایش اونقدر نیست، دستش به دهنش نمیرسه، خب تو بچه داشتنت، زیاد بچه داشتنت موجب میشه خودت به زحمت بیفتی، ناراحتی بکشی، بچه ها در سختی باشن. پس یا اینکه انسان اوضاعش خوبه و میتونه بچه های زیاد داشته باشه، یا اینکه اوضاعش خوب نیست و باید به حداقل اکتفا کنه. این معنای ظاهری کلام، این یسارین رو من عرض کردم، دوتا راحتی، یعنی راحتی کم بچه داشتن یا راحتی امکانات و سرمایه داری. حالا اینجا یک بحثی شکل گرفته بین شارحان نهج البلاغه، آیا این جمله امیرالمؤمنین تشویق و ترویج فرزند کمتر زندگی بهتر است، همون جمله‌ای که در اون سالهای 70 و چند مرسوم شد در ایران ما و رهبر معظم انقلاب هم با نهایت تواضع فرمودن این اشتباهی بود که ما مرتکب شدیم، اگرچه دیگران این اشتباه رو کرده بودند، ولی رهبری به عنوان رهبر نظام اسلامی این اشتباه رو پذیرفتن. خیلی هم خودش نکته مهمی است، اگر رهبر جامعه اسلامی جای خطا کرد، هیچ ابایی از بیان کردن او نباید داشته باشه. در هر صورت این حکمت 141 آیا ترویج محدود شدن بچه داری و فرزند است یا نه یک معنای دیگری دارد؟ دو قول مختلف اینجا هست. بعضی از آقایون صریحا میگویند بله، امیرالمؤمنین میفرماید اگر توان اداره بچه های زیاد رو نداری، اینجا تو برات واجب است که نه ترک کنی این کار را. بچه داری، خب وقتی که تو نتونی اداره کنی، بالاخره آموزش او، بحث تربیت او، مدرسه او، لباس او، خوراک او، همه اینها هزینه های گزافی داره. وقتی نمیتوانی تأمین کنی، حتما باید ترک کنی. امیرالمؤمنین ترویج میکند طبق قول این آقایون، سلام علیکم و رحمت الله، ترویج میکند بحث کمفرزندی رو. در طرف مقابل عده‌ای هستند که این روایات، این نظر را، این ترجمه را نمیپذیرند. علتش هم چیه؟ ببین، ظاهر این کلام حکمت 141 همینه که اینها میگن، یعنی ظاهرش اینه که فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی ما در مواجهه با روایات نباید اکتفای به یک روایت کنیم. قبلا هم این جمله عرض شد، آیت الله جوادی میفرمایند حفظه الله، هیچ وقت نرید روی منبر آقایون طلبه، طلبه های مبتدی، شمایی که هنوز همه قرآن در مشتتون نیست، به همه مبانی قرآن آشنا نیستید، نرید روی منبر بگید قرآن اینگونه میفرماید بعد یه آیه قرآن بخونید، روایات اینگونه میفرماید یه دون روایت بخونید. این درست نیست، چون شما یک آیه را دیدی، بقیه آیات را ندیدی. شاید همین آیه جای دیگر تخصیص خورده باشه، جای دیگه طور دیگری بیان شده باشه، شرح چیز دیگری باشه غیر از این که تو میگفتی. برو بگو این آیه قرآن این حرف را میزند. الان این حکمت 141 ظاهرش اینه که فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی وقتی ما رجوع میکنیم به خانواده احادیث، خانواده احادیث یعنی در یک موضوع شما برو هر چی روایت به ما رسیده همه اونها رو جمع کن، بعد ببینیم مضمون کلی کلام اهل بیت چیست، مکتب و شریعت چه نظری در مورد فرزند آوری داره. خیلی راه دوری نمیریم، دو تا حکمت میریم بالاتر. حکمت 139 نهج البلاغه فرمود تنزل المعونه على قدر المعونه، دیروز هم عرض کردیم هر چقدر شما نیاز داشته باشی، احتیاج داشته باشی، عیالت بیشتر باشه، عائلت بیشتر باشه، خداوند به تو خیر میرساند، روزی میرساند، دست تو رو تنگ نمیکنه. هر چه فرزندان و عیال تو بیشتر باشه، از اون طرف خدا هم رحمت و رزقش رو بیشتر میفرسته. این یکی از روایاتی که از خود امیرالمؤمنین صادر شده و روایات فراوانی که داریم همه با این مضمونند. فرزند آوری حسن است، اونقدری که پیغمبر فرمود من به بچه های سقط شده شما هم مباهات میکنم در قیامت نسبت به بقیه اقوام، بقیه پیغمبران. که امت من ببینید چقدر تلاش میکردن این بحث فرزند آوری برای اونها عقیده بود، چون از ما شنیده بودن، چون او رو جزء مکتب میدانستن. خب با مجموع روایات وقتی که میسنجی میبینیم این معنای ظاهری نیست، یعنی نمیشه گفت فرزند کمتر زندگی بهتر. خب اینجا سوال پیش میاد، اگر این معنا رو نپذیرفتید پس چه معنایی رو میخواید بگیرید؟ این حکمت 141 دقیقا داره به چه مطلبی اشاره میکنه؟ و پاسخ ما اینه، امیرالمؤمنین در واقع در این حکمت یک نوع تسلی دادن، آرامش دادن به کسانی که صاحب فرزند نیستن یا کسانی که یه دونه بچه دارن، دو تا بچه دارن. خب تو زمانهای قدیم در زمان حضرت نگاه میکنه تعداد بچه ها زیاد، هر کسی چند همسر داشت، از هر همسری چند فرزند داشت. حالا یه نفر یه خانواده یه دونه فرزند دارن، دو تا فرزند دارن، اینها خودشون رو سطحشون رو پایین میدونن. کما این که در آیات قرآن کاملا مشهود، مخصوصا عرب فرزند را یک حسن برای خودش حساب میکرد، یک نعمت. کما این که واقعا هم فرزند داشتن نعمت هست، ولی نباید دلبسته به فرزند شد. خب امیرالمؤمنین در مسیر تسلی دادن به اینهاست، کسانی که بچه ندارید ناراحت نباشید. ما تو زبان فارسی خودمون خیلی این اصطلاحات رو به کار میبریم. شما هم ماشین داری، از ماشینت هم خیلی خوب استفاده میکنی، هیچ مشکلی هم نیست. همسایه شما ماشین نداره، یه وقت با ناراحتی با یأس به شما میگه آقا ما هم ماشین نداریم، دستمون خالیه. شما بهش نمیگه آقا بله ماشین، نمیدونی چه مزایایی داره، وای بر تو که ماشین نداری. اینطور که نمیگه کسی. کسی میگه حالا ماشین نداری، چیزی رو هم از دست ندادی، ماشین خیلی خرج داره، سختی داره، همش باید مواظبش باشی، همش باید بنزین بده. اصلا راحتی، همین که ماشین نداری آزادی، هر جا دلت خواست میری، هر جا. در واقع تو داری تسلی میدی به او. یه نفر میگه که چقدر خونه بزرگی داری شما، میگه بابا هر که بامش بیش برفش بیشتر، نگاه نکن چقدر خونه بزرگه، خرجش هم زیاده، برف بیاد مشکله، بارون بیاد مشکله. تو نمیخواهی بگی پس خانه نخر، او که خانه ندارد را تسلی میدهی. حضرت فرمود قلت الایال احد الیسارین، اگر که شما دست و بالتون بازه، بچه های زیادی دارید، شرایط فراهمه که الحمدلله نعمت به شما داده شد، اگر این گونه نیست به هر دلیلی نگران نباشید، ناراحت نباشید. این هم یک مدل راحتی است. این که درد سر نداری، بچه داشتن هزار و یک مشکله، همین که بچه نداری راحتی، خیلی نگران نباش. پس این حکمت را کسی استفاده نکند، مخصوصا در این دوره اخیری که ما هستیم و تشویق به فرزند آوری و این خطراتی که در آینده جامعه اسلامی گریبانگیر ما خواهد شد. این حکمت 141 یه وقت یه دستاویزی نشه برای یه عده‌ای که بخوان خلاف مطلب امیرالمؤمنین رو به جامعه القا کنند. و اما حکمت 142، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود التودد نصف العقل. تودد از ود است، ود یعنی محبت، دوستی. تودد به معنای تفعل است، یعنی ابراز دوستی، ابراز محبت. در بعضی از نسخ داره التودد الناس نصف العقل، الناس هم بعضی جاها داره، یعنی ابراز محبت به مردم، دوست داشتن مردم، این علاقه مند بودن، علقه و علاقه داشتن به مردم، این نصف عقل است. نصف عقل به این است که تو مردم را دوست داشته باشی، خانوادت را دوست داشته باشی، اطرافیانت را دوست داشته باشی. خب این که فرمودن نصف العقل، این خودش معناش به معنای تمام عقل این است. اصلا عاقلی کردن به اینه که آدم این کار رو انجام بده، عقل داشتن به اینه. حالا التودد نصف العقل، عقل مسئولیتش در وجود ما این است که تنظیم کند ارتباطات ما را، حل کند مشکلات ما را، مسائل پیچیده ما را حل کنه. عقل وظیفش مدیریته. حضرت فرمود اگر کسی بحث تودد را داشته باشد، محبت به مردم کند، ابراز کند این محبت را، نصف مشکلاتش حله. نصف ارتباطاتش که تا دیروز دچار مشکل بود و زد و خورد بود و دادگاه و این طرف و اون طرف خود به خود حل میشه. اون مسئولیت مدیریت، اگر شما نسبت به زن و بچت محبت داشتی، خب زن و بچت مدیریت تو را بهتر میپذیرن. اگه یه وقتی حرفی زدی حرف تو را قبول میکنن. اگر تو نسبت به کارمندت و کارگرت زیر دستت محبت داشتی، اونها بیشتر کار میکنند و حرف تو را بیشتر میپذیرند. اگر حاکم جامعه نسبت به مردم محبت داشته باشه، این محبت ابراز بشه، مورد قبول واقع بشه، مردم حرف او رو بهتر میپذیرند. مردم از فرامین و حکومتی، این میشه عقل. تو میخواستی عقل به کار ببندی تا خانوادت رو مدیریت کنی، میخواستی به سبب عقلت ادارت را، کارگاهت را اداره کنی، خوب پیش بره، همه سر وقت بیان، سر وقت برن، از کار ندزدن، کار رو به نحو احسن. فرمود تو محبت کن. محبت که کردی، این راه به طور خودکار طی خواهد شد، مسیر هموار می شود. مدیریت اگر به دست عقل باشد، همه چیز حلت. فرمود نصف عقل به این است که تو به دیگران محبت داشته باشی. بسیار حکمت حکیمانه است. یه روایت هم ذیل این حکمت عرض کنیم. این نشانه محبت چیست؟ خب در ظاهر همه ما به هم میرسیم، ارادتمندیم، نوکریم، مخلصیم، همه میگن، ولی نشانه محبت واقعی چیست؟ اگر خواستیم ببینیم واقعا کسی محبت داره به ما یا نه، از اون طرف ما واقعا به دیگران محبت داریم یا نه، نشانش چیست؟ وجود مقدس پیغمبر سه تا نشانه بیان کردن. فرمود از نشانه های محبت داشتن به برادران این است: یلقاه بالبشر اذا لقیه. وقتی میبینیش خنده روی، وقتی وارد خانه میشی خنده روی، وقتی وارد اداره میشی خنده روی، وقتی یه نفر میاد رجوع میکنه بهت، ولو این که مرخصی میخواد، ولو این که میخواد بگه فلان مشکل پیش آمده، تو خنده روی، در جامعه با مردم خنده. فرمود نشانه محبت یک، خوشخلقی و خوشبرخوردی با مردم. دو، و یوسع له المجلس اذا جلس الیه. وقتی در یک مجلسی، در یک جای هیئتی حسینیه مهمانی نشستید، نشانه محبت اینه، یه نفر که از در وارد شد، ببینید چه کسی دارد جا را برای او باز میکند، چه کسی دوست داره او بیاد بشینه کناره، چه کسی میخواهد او سرفا نیستد، باز کردن جا. حالا امروزه شاید خیلی این دیگه مفهوم نداشته باشه که مثلا یه مجلسی باشه ما خودمون رو کنار بکشیم یه نفر بنشینه، ولی فرمود مجلس را باز کن. تو که رفتی سر کار، خب دست رفیقت رو هم بگیر. نشانه محبت اینه، اگر تو جایی رفتی جای خوبی بود، او رو هم دنبال خودت ببر. یه مجلس درسی رفتی، مجلس خوبی بود، او رو هم دعوت کن، او رو هم کنار خودت بنشون. هیئتی رفتی، هیئت خوبی بود، مداح خوبی، سخنران خوبی، اشک خوبی، دوستت رو هم دعوت کن. همه اینها ذیل همین جمله یوسع المجلس اذا جلس الی معنا میشه. و سومین نشانه محبت رو پیغمبر فرمو یدعوه به احب الاسماء الی، چیزی که باز هم متاسفانه امروز خیلی در فضای مجازی به شدت در حال نابودی و فروپاشی است، اینکه ما همدیگر رو به اسم بزرگ صدا بزنیم. کسی اسم کوچک که نداره، اسامی همه بزرگن، با اسم محترمانه صدا بزنیم. پیغمبر فرمود نشانه محبت این نیست. نوعا این گونه است که وقتی دوتا دوست خیلی با هم صمیمی شدن، میگن عند الاحباب تسقط الآداب، دیگه مرتضا رو کسی مرتضا نمیگه، یه طور دیگه میکنن، سخیفش میکنن، با تمسخر بیان میکنه. فرمود خیر، نشانه محبت اتفاقا برعکسه. وقتی نام او رو کامل گفته، یه طوری بیان کردی که او دوست دارد، که او خوشش میاد، با جلال و جبروت از او یاد کردی، این نشانه محبته. اگر برعکسه شد، این دیگه محبت نیست، این در واقع خیانته. التودد نصف العقل. با دوستی و مهربانی با مردم می شود مدیریت کرد جامعه را. و اما حکمت 143 که آخرین حکمتی است که امروز خواهیم خوند، البته بسیار بسیار نکاتی داره، در حد توان به چند جمله انشالله اشاره خواهیم کرد. امیرالمؤمنین فرمود این جمله شاید مضمونش برای خیلی از ماها تجربه شده باشه. حضرت فرمود الحم نصف الحرم. هم به معنای غم و اندوه، توضیح بیشتر میدم انشاءالله. حرم به معنای پیری است، به معنای سفید شدن موی سره. فرمود هم و غم و ناراحتی نصف پیری است. جوانی شاید باشد به خاطر یه قصه، به خاطر یه اندوه، یه مصیبتی، یه مشکلی پیر بشه، پیری زودرس بگیره. غم آنقدر میتواند تأثیر باشد که بدن انسان رو متلاشی کنه. یه جوان 23 ساله یه دفعه می‌بینی محاسنش سفید شده از قصه‌ای که داره، از غم و رنجی که در دل داره. فرمود الحم نصف الحرم، هم به معنای غم و اندوهه، ولی خود معنای خودمانش غم و اندوهه، ولی در لغت وقتی میگن فلانی هم داره یعنی ذوب در چیزیست. این همت هم از همینه، میگن فلانی همتش خیلی بلنده، یعنی وقتی ذوب در کاری میشه تا انتهای اون کار رو میره، هیچ چیزی نمیتواند خلل در همت او، در حرکت او ایجاد کند. هم به معنای اون مشکل و مصیبت و گرفتاری است که قلب انسان رو ذوب میکنه، وجود انسان رو متلاشی میکنه. حضرت فرمود هر کسی دچار هم و غم شد، این آقا دچار پیری زودرس خواهد شد، سری از بین میره. حالا چرا فرمود الحم نصف الحرم؟ چرا نفرمود الحم کل الحرم؟ چرا نفرمود الحم حرم؟ اصلا غم و اندوه خود پیریست. علت داره، علتش اینه، این لفظ نصف دقیقا با دلیل ذکر شده توسط حضرت. انسان وقتی به طور طبیعی پیر میشه، یعنی سنش بالا میره و به طور طبیعی سر و صورتش سفید میشه، این آقا از یک جهت شکستگی و بیماری و رنج و زحمت براش میاد، پیریست و هزار مشکل، ولی از اون طرف پیری یک محاسنی هم داره. نصف پیری خوبیه، تجربه کسب کرده، ریاست داره، سیادت داره، آقایی داره. پیرمردها این گونن دیگه، ریش سفیدها این گونن دیگه، یه شأن خاصی، یه جایگاه خاصی، در هر مجلسی بنشینن حرف اونها مطاع است، شنیده میشه. خب اینها نصفه خوبی پیری هن. یعنی انسان به یه آقایی میرسه، به یه تجربه کافی میرسه. امیرالمومنین فرمود ولی پیری زودرس از این چیزها نداره. پیری زودرس فقط اون نصفه مشکلات را دارد، نصفه پیر شدن، افسرده شدن، بدن درد، این افتادگی ها، فقط همین ها درش هست، ولی از اون نصفه خوب و حسن پیری چیزی درش نیست. فرمود التودد نصف الحرم، یعنی غم و اندوه انسان رو زود پیر میکنه. در ذیل این حکمت مقالات مختلفی نوشته شده، هر کسی از دید خودش، از دید روانشناسی، از دید روایات این بحث رو پیگیری کردن. اگر که رجوع کنید نکات خوبی به دست میارید. من چند تا روایت عرض کنم که این هم و غم چیست. آیا این که ما میگیم هم و غم یعنی مثلا من ماشینم رو از دست بدم، من دلار بالا و پایین بشه؟ حضرت فرمودن اگر امروز بورس فلان شد شما پیری زودرس میگیری، یعنی یک نوع تأیید. آقایان اگر که دچار یه مصیبتی شدید و پیر شدی طوری نیست دیگه، امیرالمؤمنین هم تأیید کرده. آیا حضرت این رو میخواد بگه یا مقصود چیز دیگریست؟ هم چه چیزیست؟ این که هم و غم میتواند انسان را پیر کند. من یه چند تا روایت محضر اعزه میخوانم. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت است که فرمود الرقبت فی الدنیا تکثر الهم. میدونید علت اصلی هم و غم چیست؟ میدونید چرا آدم ها خیلی دچار هم و غم میشن؟ چون رغبت بیش از حد به دنیا دارن. این دلبستگی به دنیا هم انسان رو زیاد میکنه. اگر فلان اتفاق افتاد من باید قصهش رو بخورم. من نگاه میکنم میبینم دیگران از من پیشی گرفتن، مالشون بیشتر شد، جایگاهشون بهتر شد، من در دنیا عقب ماندم. شروع میکنم قصه خوردن، افسردگی، مشکلات. حضرت فرمود الرغبت فی الدنیا تکثر الهم، اون چیزی که باعث هم مقمه بحث دنیا طلبی است. حالا خیلی جالبه که در همین روایات به ما فرمودن اگر میخواهید هم مقمتون کم بشه زیاد قبرستان برید. رفتن به قبرستان، البته رفتن به قبرستانی که با توجه باشه، بعضی از ما وقتی میریم قبرستان برای شیرینی روی قبرها میریم. فرمود اگر با توجه رفتی قبرستان نگاه کردی دیدی همون آقایی که سنگ قبرش گرانیت بود بعد 5 سال این سنگ قبر نیم متر خاک نشسته روش، بچه هاش هم دیگه نیومدن سربش بزنن، آفتاب و باران او را از بین برده. میفهمی این دنیا نه پستش نه مقامش نه مالش هیچ چیزی به طور رحم نمیکنه، برای تو نمیمانه. اینجا به طور خودکار دلکنده میشی، اینجا دیگه اگر مالت کم و زیاد شد تو دچار حزن نمیشی، غم بر دل تو نمینشینه، لذا شادی، پیر نمیشی، جوانی. بزرگان ما رو میبینید دیگه، علمای ما رو میبینید، 100 سال کم و بیش عمر دارن ولی شادن، سرزندن. علتش چیه؟ دلبسته نیستن، بالا و پایین شدن. این جمله امام خیلی جمله عجیبی است، رضوان الله علیه. اگه همه مردم امروز بیان بگن درود بر خمینی، فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من فرقی نمی، چون دلبسته نیستم. چه چیزی رو میخواید از من بگیرید؟ این پست و مقامی که همش برای خودتون، من دلبسته نیستم. امیرالمومنین به عبدالله ابن عباس فرمود عبدالله ابن عباس این کفشی که من دارم، نعلینی که من دارم، 10 بار هم وصل خورده، چقدر میارزه؟ گفت هیچی، ارزش ندار. گفت به خدا قسم حکومت بر شما از این هم برای من، که دلبسته به حکومت شما نیستم، هیچ وابستگی ندارم. تمام. پیغمبر فرمود الرغبت فی الدنیا تکثر الهم و الزهد فی الدنیا یریح القلب والبدن. اگر کسی وابسته به دنیا نبود، اولا قلبش راحت میشه، ثانیاً بدنش دچار مشکلات نمیشه. این که امیرالمومنین فرمود روح شما، روح ما یعنی حزن، غم و اندوه که به جسم کار نداره، مربوط به قلبه. فرمود اگر قلب تو غمناک شد جسم تو پیر میشه، شکست نمیشه. از این طرف پیغمبر فرمود اگر زهد آمد، دلبسته نبودن که مربوط به قلب و روح آمد، بدن تو سالم میمونه، جوان میمانی، دچار مشکلات نمیشه. این یک روایت. در روایت دیگری امیر پیغمبر اکرم فرمود الایمان بالقدر یذهب الهم والحزن. اگر کسی ایمان داشته باشه به قضا و قدر الهی، این آقا دچار غم و اندوه نمیشه. اگر تو یقین داشته باشی که مقدرات الهی حکیمانه است، دیگه خیلی ناراحت نمیشی چرا به فلان چیزی که میخواستم نرسیدم، چرا فلان دعای من مستجاب نشد، چرا با فلان دختر که میخواستم ازدواج کنم نشد. اگر انسان یقین داشته باشد به مقدرات الهی، قلبش آرام میشه. قلب که آرام شد حزن برطرف میشه، حزن که برطرف شد جسم سالمه، پیری زودرس نمیاد، پیر هم که بشی باز جوانی. روایت دیگه از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این بحث رو عمدن طولانی عرض کردم، این بحث افسردگی و پیری و حالات دلگیر کننده در جامعه متاسفانه خیلی زیاده، خیلی از خود ما هم دوچاریم. روایات رو میخونم برای اینکه عوامل این حزن، عوامل هم‌مقام برای ما معلوم بشه، از اینها فراری باشیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود حسن الظن یخفف الهم. چقدر این روایت زیباست. هرچه حسن ظنت بیشتر باشه هم و غمت کمتره. حسن ظن به خدا داشته باش. اگر دیدی جایی مریض شدی، اگر دیدی جایی مشکلی برات پیش اومد، نگو خدا با من لجه، نگو خدا ما رو نمیبینه، بگو احتمال داشت که اینجا مصیبت بالاتری بخواد سر من بیاد، خدا با همین مصیبت کمتر ردش کرد. عسى ان تکرهوا شیئا، شاید از چیزی بدتون بیاد ولی آخر و عاقبت اون برای شما خوب باشه. این حسن ظنه. حسن ظن که آمد هم و غم کم میشه. فرمود به اطرافیانتون، به دوستانتون حسن ظن داشته باشید. یه نفر یه پچپچی کرد، تو اگر به خودت بگیری سوء ظن داشته باشی، میریزی تو خودت، چی گفت، چرا گفت، من چجوری جوابش رو بدم، باید باش قطع ارتباط کنم، شروع میکنی در ذهن خودت جنگی در میگیره و ولی اگر حمل بر حسن کردی با من نبود، مررت علی اللئیم یسبنی، امیر المومنین فرمون من بر یه انسان لئیمی گذشتم، با گوش خودم شنیدم که سب کرد مرا، دشنام داد، من گفتم با یه علی دیگه بود، با من نبود. حسن زن تا این اندازه، امیر المومنینی که حاکم است، دستور می دادن گوش تا گوشش رو می بریدن، ولی فرمود با من نبود. حسن زن یخفف الهم، هم و غم انسان رو کم می کنه، انسان آرام می شود. روایت دیگه از وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود الحقود معذب النفس متضاعف الهم، حقد و کینه، این که دندان روی هم بفشاری، با فلانی چیار کنم، اون که به من یه بدی کرد چطوری دوتا بدی بش بکنم، چطوری جوابش رو بدم، این یک کلمه گفت من 10 کلمه جوابش رو میدم. فرمود حقد و کینه، این درگیری های روحی معذب النفس، اولین بدیش اینه که خودت رو به زحمت میندازه، نفس خودت رو دچار اذیت میکنه، و دومین مشکلش اینه که متضاعف الهم، هم و غمت رو زیاد میکنه. اون طرف مقابل تو اصلا بیخیال، اصلا حواسش نیست که تو نشستی داخل خونه جنگ اعصاب داری، اون که داره دنبال زندگی خودشه، خودت رو به رنج میندازی، یک این هم و غمی که بر تو میاد زیاده، بعد میبینی دوچار پیری زودرس شدی. علت چی بود؟ علتش حقد خودت بود. اصلا این چیزی که تو به عنوان حزن انتخاب کردی، این حزن نبود، شأنیت محزون شدن نداشت. در روایت دیگر امیر المؤمنین فرمود قطیعت الرحم تورث الهم، اگر انسان از رحمش خانوادش قطعی کنه جدا بشه، این بلا شک دچار هم مقام میشه. عللی داره این جمله حضرت، یکی علتاش اینه، قرآن کریم قطع کنندگان رحم را لعن کرده، اگر کسی لعن شد این دچار دوری از رحمت خدا میشه، فرمود تو خانوادت رو ترک کردی، خدا تو را لعنت کرد، کسی که ملعون باشد روی خوش نمیبینه، مدام دچار دردسر و رنجه. پس فرمود قطیعت الرحم تورث الهم، چرا؟ چون خدا از تو خوشش نمیاد. یکی دیگه به خاطر فقره، فرمود هر کسی از خانوادش جدا بشه، قطیعت الرحم حاصل بشه، این دچار فقر میشه. فقر که آمد هم و غم انسان زیاد میشه، درگیری انسان زیاد میشه. فرمود با خانوادت همراه باش، دستش رو ببوس، محبت داشته باش، اصلا میبینی که زندگی بسیار روی خوشی به تو نشون میده، این هم و غم سراغ تو نخواهد آمد. و آخرین جمله هم که عرض کنیم، جناب محقق طوسی در کتاب آداب المتعلمین، که این کتاب خیلی کتاب با ارزشی است، آداب المتعلمین، یک دور آداب جلوس در محضر استاده، اگر کسی خواست به درس بره، حالا درس‌های رسمی اون روز که مکتبخانه بود یا درس‌های دیگر، فرمود اول قدر علم را بشناس، علم چه چیزی است، بعد اگر خواستی بری مکتب چگونه برو، چگونه بیا، چگونه بنشین، چگونه بنویس، اینها رو در این کتاب شریف آداب المتعلمین به ما یاد نه. یکی از مطالبی که اونجا می‌فرماید اینه، تحصیل العلوم ینفی الهم والحزن، خیلی زیباست، علم آموزی باعث می شود انسان غم و غصه‌اش کم بشه. حالا علم آموزی رو ما یه مقدار گسترش بدیم، کتابخوانی یکی از عواملی است که هم و غم انسان رو کم میکنه، کتاب‌های مختلف، انسان اگر با علم درگیر باشه هم و غمش کمتر میشه. یکی از عللی که بزرگان و علمای شیعه عمرهای طولانی دارن همین سر و کار داشتن با کتابه. در روایتی از وجود مقدس امام صادق اگر اشتباه نکنم فرمود و بالفقه یعمر العمر، اگر میخواهید عمرهای طولانی و آبادی داشته باشید، سر و کارتون با کتاب باشه، سر و کارتون با فقه باشه. میبینی یه فقیهی هست که جز نان و خشک چیزی نمیخورد، شیخ مرتضای انصاریست که در تمام عمرش فرمود سالیان سال، 30 سال نجف بودم، 40 سال نجف بودم، نفس خودم رو آرزو به دل گذاشتم یک بار یه شیرینی از این مغازه های دور حرم بگیرم، یه حلوای خوشبویی که اونطور بوش تمام فضا رو میگرفت، یک بار نشد همچین کاری بکنم. در نهایت زهد، در نهایت زهد، در نهایت نخوردن، ولی میبینید عمرها طولانی است. چرا؟ فرمود سر و کار زدن با کتاب، مشغول بودن به علم، یاد گرفتن علم، آموختن فقه. همین رساله‌ای که ما داریم، فرمود با رساله مأنوس باشید و بالفقه یعمر العمر. عمرهاتون هم طولانی میشود، هم از اون طرف پربار میشود، آباد میشود. انشالله که همه ما عامل به کلمات امیر المؤمنین باشیم و قدردان باشیم. انشالله قدر این نهج البلاغه را بدانیم، در حد وسعمون مبلغ کلام امیر المؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.